بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله
الطاهرين.
وقال عليه السلام: لا يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل ما يتقبل. کاری با تقوا اگر عظیم بشود و همراه با تقوا و پرهیزکاری باشد، هر چقدر باشد کم نخواهد بود. چرا؟ چون قبول میشه به کیفه یقل و ما یتقبل. چگونه کم باشد آنچه که مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره. یعنی به تعبیر مهم کیفیت کار هست، مهم این است که مقبول درگاه خداوند قرار بگیره. کثرت کار و حجم کار مهم نیست، به تعبیر دیگری کیفیتش مهمه. خدا رحمت کنه استادان من و مدلان ستوده، موقعی ازشون سوال کردیم که در شبانه روز ما چند ساعت درس بخونیم. شون فرمود که 10 ساعت. چون شما مجردید الان، مسئولیت خانواده به عهدتون نیست، 12 ساعت. خب تا اینجا قابل تحمل بود. بعدش فهمیدم که اگر کار برای خدا باشه، خدا همین کمیش هم قبول میکنه. این کمیش بود که اگر کار برای خدا باشه، خدا به همین کمیش رو هم قبول میکنه و بهش برکت میده. و بعد مثال زدند مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قم، که ایشون خانومش مریض بود ولی و گرفتار دوا درمان خانوادهش بود وقتی که در نجف بود. خب وظیفه بود و دنبال انجام وظیفه بود، اون هم همسرش. و ازا وقتی که خدا بهش برکت داد، اون کمی که فرصت کرد که درس بخونه برکت داد و بعد شد را مؤسسه حوزه علمی قم و تربیت کننده جمعی از مراجع و بزرگان. و ایشون میفهمون که به گونه بود که وقتی قم اومد و بحث مرجعیت شد، رفقاش به شوخی میگفتن که ما که نفهمیدیم که درس خون که مرجع بشیم، ولی خدا به همون کمش برکت داد به تعبیرشون. و به تعبیر حضرت، کیفه یقل ما یتقبل آنچنان که مورد قبول قرار میکنه. انشاءالله خداوند توفیق عمل خالصانه و با تقوا و احوام و عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یک چند جلسه اصول تک جلسه ایمون و به جاش فکر کنیم قرار شد این هفته هم شنبه را هم اصول بخونیم. بس در اصول در رابطه با جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بود، مقدماتی و نکاتی توضیح داده شد و تحریر محل نزاع و محل اشکال که چگونه می شود که خب هم حکم واقعی رو داشته باشیم و ملاکی که داره علی القاعده، و هم حکم ظاهری که حکم ظاهری هم باید نشأت گرفته از ملاک باشه. بنابراین در واقع هم در مقام ملاک حکم واقعی و ظاهری با هم تعارض دارد، و همین که خواسته باشد جعلی داشته باشد و اعتباری هم اعتبار الزام مثلا و فرض کنید وجوب، هم اعتبار مثلا حرمت، این دوتا با هم سازگاری ندارد. و البته گفتم در مقام امتثال با هم تعارضی ندارند. بحث رو قبل داشتیم، چون فرض این است که حکم واقعی که نرسیده است منجز نشده و امتثال لازم نداره، در حکم ظاهری رسیده، حکم ظاهری هم که امتثال میشد است، در مقام امتثال مشکلی نیستش. خب بعد از اون مقدمات نوبت به این میرسد که خب برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری چه راه‌حل‌های پیشنهاد شده. چند نکته و چند تعبیری راه‌حل در این جهت ذکر شده است. نکته اول برای حل اول این است که در بحث حجیت امارات مسلک های مختلفی هستش. این که حالا شارع میاد مثلا خبر واحد رو حجت میکنه و بعد ممکن است که مقتضای خبر واحد متفاوت باشد با اون حکم واقعی. اون چه که در خبر آمده است، مثلا فرض کنید که حرمت نماز جمعه در زمان غیبت باشه و در واقع مثلا وجوب نماز جمعه باشه، در چنین صورت این حجیت امارات به چه معناست؟ مبانی مختلفی ذکر شده. یک مبنا که از مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه نقل شده است این هست که، و بیان ایشون هستش، این است که شارع در واقع جعل علمیت می کند یا به تعبیری جعل طریقیت می کند، به این معنا که خب احکام واقعی که جعل شده است ما باید بریم اونها رو بهش دسترسی پیدا کنیم و اگر علم بهش پیدا کردیم اون حکم واقعی رو بهش رسیدیم و خب این علم اون رو واقع رو بر ما منجز میکنند. ولی اگر ما دسترسی به علم پیدا نکردیم، مثلا مظنون بود، ظن او داشتیم، علم کاشف 100% است دیگه، 100% میدانی که چنین است، اما ظن مثلا 80%، این 80% کاشف 100% نیست، کاشف 80% است. طبیعتاً برای شما واقع کشف نشده است. وقتی که شارع خبر واحدی که برای شما علال فرض ظن آور است، یعنی کاشف 80% است و طبیعتاً واقع بر شما منکشف نشده است کاملاً، میاد اینو حجت قرار میده و معتبر قرار میده. معناش اینه که این کاشف 80% رو ما به جای کاشف 100% میپذیریم. شما اگر کاشف 100% داشتید چیکار میواسم کردیم؟ همون کار رو الان انجام میدیم. در واقع زن چون کاشف 80% است، مثلا 20% در طریقیتش، در این که راه باشد شما رو مقصد برساند، به واقع برساند، کم داره. 20% در کاشفیتش کم داره و از این جهت در اعتبار به حجیت کم داره. وقتی شارع میاد اینو ذاتاً دیگه مثل علم این کاشف نیست و اعتبار نداره، وقتی شارع مقدس میاد و این رو معتبر میگرداند، معناش این است که اون مقدار نقص شما تتمیم کردیم و تکمیل کردیم. اون 20%ش هم ما به جای کن لنگ مکن گرفتیم و 20% نقصش رو، بزا 80%ش رو به جای 100% میپذیریم. در واقع جعل طریقیت میشه. این در طریقیتش کم داشت، طریق 100% نبود، طریق 100%ش حساب میکنه. کاشفیتش 100% نبود، 80% بود، اینو کاشف 100% حساب میکنه. این فرمایش مرحوم نائینی که در حجیت امارات در واقع جعل طریقیت میشه. مسلک دوم فرمایش مرحوم محقق خراسانی است که در کفایه می‌فرمایند وان این است که شارع در جعل حجیت امارات کاری که انجام می‌دهد جعل منجزیت و معذریت است. به تعبیر ایشون طریقیتی به کاشفیتی جعل نمی‌کنه، معذر است و منجز. به این معنا که اگر این اماره‌ای که هست مثل خبر واحد به واقع رسید، واقع به مطابق با واقع بود، منجز است. شما نمیتوانید که واقع را عمل نکنید، اون حکم واقعی رو و عذر بیاورید، بگید که من که 100% نمیدونستم، 80% وقتی این خبر واحد حجت شده است، منجز است برای حکم واقعی و شما عذری در ترک واقع ندارید. و برعکس اگر آمد و مفاد خبر واحد مطابق با واقع نبود و شما رفتید به همین خبر واحد که چون معتبر شده است عمل کردید، طبیعتاً اینجا شما عذر دارید. شارع نمیتواند شما رو مؤاخذه کند که چرا واقع را انجام ندادید، بیاد. خب شما این خبر رو باید رو معتبر کردی و حجت کردی، منم بر اساس همین عمل کردم. من دیگه در مقام عبودیت کمکاری نکردم، کارم رو انجام دادم. پس در واقع جعل اعتبار برای اماره به معنای جعل منجزیت و معذریت هست. منجزیت در صورت اصابه به واقع و معذریت در صورت عدم اصابه به واقع و اینکه موافق واقع نباشد. معذر هستش، منجز است نسبت به واقع و معذر است نسبت به واقع. در صورتی که تطابق دارد، منجز است شما عذر برای ترک نداری، و در صورتی که مطابق با واقع نباشد معذر است شما واقع رو انجام ندادی، طبق خبر واحد عمل کردی که واقع نبوده ولی معذر است، عذر دارید که خب من به حسب این خبر واحدی که حجت شده است عمل کردم. این هم مسلک دوم. مسلک سوم این هستش که در بر اساس وقتی که شارع مقدس اماره رو حجت می کند، معنایش این است که اگر مطابق با واقع نبود و مخالف با واقع بود، شارع به تناسب مفاد خبر واقع حکم مماثلی جعل می کند. این جعل بر اساس مفاد خبر واقع، یعنی یک حکم ظاهری جعل میشه بر اساس مفاد خبر واحد، و این حکم ظاهری هم حکم الهی شما عمل کردید و حکم واقعی که نرسیده است و منجز نیست، این حکم ظاهری رسیده، حکمی است که شارع جعل کرده و بر اساس این حکم ظاهری اگر شما عمل کردید خب وظیفه ظاهری خودتون عمل کردید. این هم مسلک سوم. خب این مسلک سوم با دو تا مسلک اول یک تفاوت عمده داره، با اینکه در مسلک سوم که مرحوم محقق اصفهانی معروف به کمپانی ایشون این رو قائل هستند، اون این هستش که بر اساس این مسلک یک حکم ظاهری به حسب مفاد مثلا اون اماره جعل میشه، با حال اینکه در مسلک اول و دوم حکم ظاهری به حکم مماثلی به تعبیرشون مماثل آنچه که مفاد اون اماره هست جعل نمی شود. این تفاوت عمده رو داره. خب با این مقدمه در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری گفته می شود که ما اگر این مسلک سوم رو بپذیریم دچار این مشکل می شیم. یعنی اگر جعل حکم مماثل رو قائل بشیم مثل محقق اصفهانی، این مشکل پیش میاد که خب در اینجا دو تا حکم داریم، یک حکم واقعی یک حکم ظاهری، در صورتی که اینا با هم تطابق ندارن چگونه خواهد شد؟ آیا هم حکم واقعی ملاک دارد هم حکم ظاهری؟ خب باید مثلا فرض کنید نماز جمعه در دوران غیبت هم مصلحت ملزمه داشته باشد بر اساس اون حکم واقعیش که وجوبه، هم مفسده ملزمه داشته باشد طبق این حکم ظاهری که مثلا حرمته علی الفرض. خب این مشکل پیش میاد و بعد چگونه شارع میتواند که دو تا حکم متضاد جعل بکند، هم وجوب را و هم حرمت را؟ این سوال و اشکال پیش میاد. ولی اگر ما قائل به مبنای اول مرحوم ناینی بشویم که جعل تربیت است، یا مبنای دوم مرحوم محقق خراسانی که جعل معذریت و منجزیت هست، اینجا اصلا حکم مماثلی در کار نیست که بعد این مشکل پیش بیاد که بین حکم واقعی و حکم ظاهری چگونه جعل کنیم. اصلا جعل جدیدی بر اساس مفاد خبر واحد مثلا عنوان یک اماره نیست، بنابراین محظور جمع بین حکم واقعی و ظاهری پیش نمیاد. این در واقع با این تبیین میخواد بگه ما توی مسئله مشکلی نداریم که خواسته باشیم در مقام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری باشیم. این نکته اول و در واقع راه حل اول. خب اینجا این بحث مطرح میشه که اشکال شده به این مبنا، و این هستش که الهیادن بر اساس این مفاد خبر واحد، مفاد خبر واحد باید عمل بشود یا نباید عمل بشه؟ و آیا این اگر می‌فرمایید باید عمل بشود، نشأت گرفته از یک ملاک و مصلحت در فعل هست یا نیست؟ اگر نشأت گرفته از ملاک در فعل باشد، خب یعود المحذور، مشکل برمی‌گرده. خب این فعل مصلحت ملزمه دارد یا مفسده ملزمه؟ و اگر نشأت گرفته از ملاک در خود فعل، مثل نماز جمعه، مثل شرب توتونی که حالا مثال میزدم و درش برایت جاری میکردن، حالا اون اگر مثلا واقعا مفسده داشته باشد، مفسده ملزمه و حرام باشه و شما بحث به ظاهر، چون شبهه مثلا فحصون این که تحریمی است و شبهه کلی است و برایت جاری کنید و بعد بگید که مثلا حلاله، خب این ملاک در این هست یا نیست؟ ملاک حلیت در این هست یا نیست؟ اگر این حلیت و براءتی که شما میگویید نشأت گرفته از ملاک در این فعل باشد، لازمش اینه که این فعل هم مصلحت ملزمه داشته باشه، مثلا هم مفسده ملزمه در مثال نماز جمعه و محظور هست. اگر این کار و این حکم ظاهری که جمع می شود نشأت گرفته از ملاک در خود فعل نباشه، در فعل مکلف، نشأت گرفته از ملاک در فعل مکلف نباشه، بنابراین خب این محظور پیش نمیاد، چه به نحو این باشد که حکم ماثل جعل بشود، چه به نحو جعل طریقیت یا جعل مثلا منجزیت و معذریت باشه. به تعبیر دیگه اشکالی نستش که این همین حکم را هرچی میخواد باشه، چه مسلک اول که جعل طریقیته، چه مسلک دوم که جعل معذریت و منجزیته و چه مسلک سوم که جعل حکم مواصله، اگر نشأت گرفته از فعل مکلف باشه، مثل همون نماز جمعه خوندن، شرب توتون و امثال اینها، محظور هست هر مسلکی که بفرمایید. و اگر نشأت گرفته از ملاک در اون فعل خاص مکلف، این تعبیر میکنم فعل خاص مکلف به خاطر گزینه های دیگه هم داریم که عرض میکنم، اگر نشأت گرفته از فعل خاص مکلف که مثل نماز جمعه خواندن و شرب توتون نیست، خب محظور نخواهد بود از هر کدام که از این مبانی رو قائل بشه. این اشکالی که به این مبنا شده، ممکنه در مقام دفاع از این مبنا نکته‌ای گفته شود که حالا به نحوی مقدمه می شود برای ورود به اون راه حل دوم، و آن این استش که ملاک از فعل مکلف به طور خاص که مثل مثلا همین نماز جمعه خوندن یا شرب توتون و امثال اینا، از این نشأت نگرفته، اما ملاک موجود هست از اون در خود اون جعل مثلا طریقیت و تتمیم کشف، یا ملاک هست در خود اون جعل معذریت و منجزیت. این که مثلا شارع بیاد و احتیاط رو جعل کنه یا این که براءت رو جعل کنه، این خودش مصلحت داره، ملاک در اینه، نه در اون مصادیق شرب توتونش، نماز جمعه خوندنش، نه در اون، ولی این که مثلا آزادش بگذاره، وقتی که نمیدانی آزاد باشه، این خودش ملاک داره، مصلحت داره. خب اگر اینطور باشد دیگه مشکل جمع دو تا ملاک متضاد در مورد واحد پیش نمیاد که بگید خب این الان نماز جمعه خوندن هم مصلحت ملزمه دارد هم مثلا مفسده ملزمه، شرب توتون هم مفسده ملزمه داشته باشد هم مصلحت داشته باشد، یا حداقلش عدم مفسده ملزمه باشد که حلیت و براءت گذاشته بشه، این مشکل پیش نمیاد دیگه، چون محل ملاک متفاوته. این رو از این جهت عرض کردم که حالا به راه حل دوم که میرسیم توجه داشته باشید که این فرمایشات بزرگواران نسلا بعد نسل در واقع به تعبیر ورژن جدید اون راه حل قبلی است و تبیین تکمیل تری هست برای راه حل و برطرف کردن احیانا اشکالات احتمالی. جای این گفتگو هست، این رو حالا جمع‌بندی نهایی رو انشاءالله بعد از بیان راه‌حل‌های سه چهارگانه خدمتتون عرض خواهیم کرد، ولی اینجا رو در حد یک تلنگری و تذکری که اشکالی که شده است قابل جواب هستش با یک تغییر و تبیینی از راه‌حل که حالا در راه‌حل دوم هم می‌رسیم و تفصیلی تر عرض می‌کنم. راه‌حل دوم فرمایش مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه هست و این است که می فرمان روشن است که تضاد بین حکم ظاهری و حکم واقعی در خود دوتا اعتبار نیست، در نتیجه اعتبار و منتها که بحث امتثال هم هست در اون هم نیست، اما در خود اعتبار نیست. فهم چون اعتبار اعتباری مشکلی ندارد، مثلا شعار هم اعتبار و حرمت بکند هم اعتبار حلیت، هم اعتبار وجوب بکند هم اعتبار حرمت، خود اعتبار اعتبار که سهل المعنا است. حالا شما اگر وجه براش پیدا بکنی، خود اعتبار اینجا نیست که دوتا اعتبار با هم متضاد باشند، در نفس اعتبار با هم تضادی نداره. در بیان و ابراز این اعتبار این هم که مشکلی نداره، میتواند به دو بیان دو تا اعتبارش را بیان بکنند، بازم تضادی بینشون نیست. در اون پایان کار که غرض از این جعل هست که بحث امتثاله، اون هم که گفتیم در اول مباحث هم یادآوری شد که در اونجا هم که تعارضی نیست، تضادی نیست، مشکلی پیش نمیاد، چون فرض اینه که حکم واقعی رو که مکلف نرسیده است و منجز نشده خبر نداره، حکم ظاهری رو خبر داره که همون یکی رو عمل میکنه. اینجور نیست که دو تا حکم متضاد به مکلف برسد و مکلف متحیر بماند و نداند به کدومی که عمل کنه، پس این هم که مشکلی پیش نمیاد. فقط تضاد در بحث ملاک هستش، این که یک شی حکم واقعیش چیزی باشند و حکم ظاهری چیزی دیگری، و فرض این است که هر دو حکم بر اساس یک ملاکی هستند. خب اگر دو تا حکم متضاد هست در یک مورد، لازمش این است که یک فعل و یک مورد دو تا ملاک متضاد غالب داشته باشه. این که عرض میکنم ملاک متضاد غالب به خاطر اینکه ملاک متضاد غیر غالب میتواند داشته باشه، یه چیزی هم مفسده داره هم مصلحت داره، مفسدهش مثلا بیشتره. در آیه شریفه در رابطه با قمار و خمر این رو میفرماید که هم نفعی دارد و هم اسمش بیشتره. خب چون مفسدهش بیشتره بر اساس اون حکم میکنند به حرمت. پس میتواند یک چیزی هم مصلحت داشته باشد هم مفسده، اما مصلحت غالب که دیگه نمیشد که دوتا باشه، غالبش یا مصلحت یا مفسده است. خب لذا مشکل پیش میاد که یک شی شما بگید مثل نماز جمعه در عصر غیبت حکم واقعیش وجوب باشد، یعنی مصلحت ملزمه داره، حکم ظاهریش حرمت باشه، معناش اینه که مصلحت ملزمه نداره بلکه مفسده ملزمه داره. یک شی درش هم مصلحت ملزمه باشه هم مفسده ملزمه، این قابل جمع نیستش. اشکال اینجاست. خب این اشکال در صورتی رخ میدهد که محل ملاک حکم ظاهری رو در همون فعلی بگیرید که حکم واقعی رو رفته. بعد این پیش میاد که نماز جمعه هم مصلحت ملزمه داشته باشد هم مفسده ملزمه. ولی اگر بفرمایید که نه، محل ملاک حکم واقعی اون فعل مکلفه ولی محل ملاک حکم ظاهری خود جعل این حکم ظاهری است به تعبیریشون. مصلحت در این است که شارع در موارد مثلا شک در تکلیف در شبه بدویه براءت جاری کنه، جعل براءت کنه، جعل ترخیص کنه. در موارد علم اجمالی مثلا مصلحت در این است که به خاطر تحفظ بر اون حکم واقعی که میدانی جعل احتیاط بکنه. مصلحت در چیه؟ ملاک در چیه؟ در جعل شارع. اون ملاک نماز جمعه در چی بود؟ در وجوب نماز جمعه؟ در خود نماز جمعه. پس در واقع محل ملاک و مرکز وجود ملاک ها متفاوتن. محل ملاک احکام واقعی اون موضوعات هم و متعلقات موضوع احکام هستش، مثل حالا مثلا همون که متعلق حکم هست وجوب نماز جمعه، نماز جمعه ملاک در اون نماز جمعه است. ملاک احکام ظاهری در خود جعل مولا است. بس جای ملاک متفاوت با هم تعارض نداره، منافات ندارد که ملاک مصلحت مثلا ملاک نماز جمعه مصلحت ملزمه باشد، اما در این که آیا خبر واحد حجت باشد یا حجت نباشد مثلاً اقتضا کند که خبر واحد رو حجت کنند. چرا؟ بدانیم که مثلا شارع حساب میکنیم که علم که کم پیدا میشه، قطع که کم پیدا میشه، خب ما باید تنزل کنیم از اون راه و مثلا 100% که بعد به واقع ما رو میرسانند بیام و مثلا کاشف 80% رو معتبر کنیم. به علا که زندگی این چه نمیچرخه، در زندگی عادی بنا اقلام همینه دیگه، به قطع و علم که کمتر دست پیدا میکنن، رضا به همین زنون اکتفا میکنن. خب یکیش خبر واحد. پس مصلحت در این است برای اینکه چرخ نظام و معیشت مردم و تعایش و ارتباط و تعامل مردم به چرخد این است که خبر واحد رو حجت کنیم. ولی اگه این حجت نباشد علم هم که پیدا نمیشه، به صرف احتمال هم که نمیشه عمل کرد، خواسته بشه بگه احتمال منجده اصلا دوچار مشکل میشه. پس مصلحت این است که خبر واحد حجت بشه. پس ملاک در چیه؟ ملاک تو حجت قرار دادن خبر واحد است که کار مولاست. ملاک در چیه؟ در ترخیص است و جعل براءت که کار مولاست. ملاک در چیه؟ در جعل الزام و احتیاط و اینکه باید حتما احتیاط کنی اطراف قضایا رو یا انجام بدی احتیاطا، مثل نماز رو چهار طرف خوندن یا ترک کردن از مثلا اطراف قضایایی که مشکوک به نجاست هستش به خاطر احتیاط. این ملاک در جعل احتیاط هست. پس محل این ملاک یه چیز در جعل مولاست. محل اون ملاک حکم واقعی در چیه؟ در فعل مکلف. وقتی اینطور شد در این جهت هم دیگه مشکلی نیست.
اینجا خب اولا احکام واقعی هم بعضی وقت برکش که مصلحت تو خود عوامش چیه نیستش که تمام احکام واقعی مصلحت و ملاکش تو متعلق باشه،
مثل عوامل امتحانیه منظورتون؟
عوامل امتحان. خب پس ثانیا توی احکام ظاهری هم که میفرمایید علال قاعده ایشون باید مصالح نوعیه رو مطرح کنن. اگه مصالح شخصیه رو بخوان مطرح کنن در از سببیت و تصویب و بقیه چیزا در میاد.
مصالح شخصی منظورتون چیه؟
منظورم اینه که مصلحت مثل مثلا شرب خمر حلمیت یا براءت در شرب خمر شرب دوتا براءت در خصوص شرب دوتا.
خب برای این نمیفهمم دیگه.
اگه اینجوری اگه شخصی بگم که سر از سببی از سر درمیده
اون نمیگن دیگه به خاطر همین چند
آخه کلی فرمودم فرمده این مصلحتی باید باشه در خود جعل خود جیت همارا، یعنی مثل مصلحت ترس مثل سلوکیه شیخ همساری رحمت الله علیه که میگن سر از سببی از درمیده اگه تفصیل بدن و بعد برن توی نوعی خوب، اما اگه جوری کلی بگم برحال با سببیت هم جور در میاد که سببی هم همین
خب دیگه حالا گفتید که زعم رخی کلا احسنه، بعد بکنید تبیید بکنید که
حالا احسنه که سببی هم به هر بار ثبوت هموش که نداره
اثباتش. بله اون قسمت اولی که فرمودید که در احکام واقعی هم ممکن است که ملاک در جر باشه، طبیعتا در احکام عادی اینطور نیست، معمولا اینطور نیست، اما این فرمودید در عوامل امتحانی است. در احکام عادی نشأت گرفته از ملاک در خود فعل مکلف هستش. و اما قسم نکته دومی که میفرمایید که حالا اینکه میفرمند که ملاک داره این جعل، آیا به نحوه عام است یا به نحوه خاص؟ میتواند به نحوه عام باشه که از اون مشکل و اشکالی که میفرمایید خدمت دارم کنم که مسئول بمونه و در این حال حل مشکل هم در اینجا داشته باشه. تعبیر ایشون هم حالا تعابیری که دارن مراجعه میفرمایید در مصباح الاصول هستش، اینجا هم عبارت رو آوردیم ولی شاید حالا طول بکشه. مثلا میفرمایند و تحقیق فی دفع الاشکال ان یقال ان الاحکام الشرعیه لا مزادت بینها فی انفسها اذ الحکم لیس الا الاعتبار ای اعتبار شئ فی ذمه المکلف من الفعل او الترک. و میفرمایند که در اینجا که تنافی نیستش. اما من نهایت المبدع که بحث ملاک هست، فلان المسلح فی الحکم الظاهری انما تکون فی نفس جعل الحکم لا فی متعلقه کما فی الحکم الواقعی، نظامش متفاوت. فلا یلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحه و المفسده او وجود المصلحه و عدمه. اجتماع مصلحه و مفسده در صورتی که به واقعی ظاهری که وجود بشه به حرمت، مصلحت و عدمش او وجود المفسده و عدمش در صورتی که واقعی مثلا وجود باشد ظاهر حلیت، واقع حرام باشد ظاهر حلیت. اذن احکام الواقعیه ناشأت من المصالح و المفاسد فی متعلقاتها و الاحکام الظاهریه لیست تابعت لما فی متعلقاتها من المصالح بل تابعت للمصالح فی انفسها خود مجعله، فانها مجعولت فی ظرف الشک فی وجود المصلحت الواقعیه. مثلا در صورت وجود مصلحت شک داریم. و قد لا تكون مصلحة في المتعلق واقعا فكيف يمكن ان تكون تابعة للمسار الواقعي للمتعلقات. خب دیگه اصلا مرکز ملاک متفاوته، اصلا فرض این است که ما شک داریم در حکم واقعی. وقتی شک داریم در حکم واقعی یعنی شک داریم که ملاک دارد یا ملاک ندارد، بنابراین معنا ندارد که بگیم حکم ظاهری که جعل می شود ملاکش در اون متعلق است، اینجا خودش مشکوکه. پس ملاکش کجاست؟ ملاکش در خود جعلش. این فرمایش ایشون. و این فرمایش اشکال کرده انهای که دو تا اشکال مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده و آن این استش که فرمان این که خواسته باشد ملاک جعل حکم ظاهری در خود جعل باشد معقول نیست. دقت کنید، خواسته باشد ملاک در خود جعل باشه، در این جعل مولا مصلحت هستش، این معقول نیست. باید ملاک نشه در فعل مکلف باشه تا بعد مکلف برای تحصیل اون ملاک برایت کار انجام بده، و الا اگر که ملاک در خود جعل مکلف در خود جعل شارع باشه، خب شارع که جعلشو کرد ملاک هم که حاصل شد دیگر برای مکلف چیزی نیست. به تعبیرشون اگر ملاک در خود جعل باشد حق و تعالی اقتضا نمی کند که ما این حکم را اطاعت کنیم، چون فرض اینه که پشتوانه که نداره، یه دفعه شارعی چیزی از ما میخواد، یه مصلحتی میخواد تحقق پیدا بکنه و چون تحقق نداره به ما میگه برو این کار انجام بده، ما میریم انجام میدیم تو ملاک حاصل بشه. اگر این قضیه تمام شد دیگه، ملاک در اصل جعل بود و شارع که جعلشو کرد، این پس ملاک حاصل شد، پس بگیم من نباید دنبال چیزی باشم. نظر فقط این مدل که بگیم که ملاک در اصل جعل شارع هست معمول نیست و در فرض چنین جعلی باشد این اطاعتی لازم نداره، امتثال لازم نداره، چون ملاک تموم شد دیگه، ملاک در اصل جعل بود، جعل هم که انجام گرفت، ملاک تعقوب پیدا کرد، تمام شد. خودشون انقل تو قول دارن و اون این که اولا بر فرض که ملاک در خود جعل باشد نه در متعلق، به ما چه ربطی داره؟ به تعبیر من به ما چه ربطی داره؟ ما عبدیم، مولا هر چی گفت باید امتثال کنیم. این یک، ما اون چی که وظیفه ماست اطاعت و امتثال فرمایش مولاست. پشت صحنه چی هست، ملاکش چیه، ملاکش کجا هست، در جعل در مجهول باشه خبر داریم، ما وظیفه اون اطاعت هست. این یک. دو، بر فرضم که بدانیم که ملاک در نفس جعل است و نه در مجعول، این سبب نمی شود که ما امتثال نکنیم. یکی اینکه ما الان نکته که الان هست، نکته اول اینه که ما باید امتثال کنیم و ملاک ها رو نمی دونیم کجاست، ملاک در جعل است یا ملاک در متعلق. دو، بر فرضم که بدانیم ملاک در جعله، خب شما وظیفمون چیه؟ وظیفمون اطاعت است و امتثال امر مولا. بنابراین حرف درست است و مشکل پیش نمیاد. ایشون میفهمند که انقرد اگر اینو بگید جواب ما چیه؟ جواب اینه که فرض این است که شما میفهمید که حکم ظاهری است و میدانیم که ملاک و حکم ظاهری در کجاست؟ در خود جعلشه. وقتی اگر ملاک در خود جعلش هست، بنابراین دیگه امتثال لازم نیست. این اشکال مرحوم شهید صدر رو ملاحظه داریم که ظاهرا اون خوشی در هستن دیگه. انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.